کی؟
دلبری
قاسمه دایی؟
نه محسنم.
خب گفته قشنگترین گل گلیه که به موهای زیبای آنیتا دخترم میزنم که دلم براش تنگ شده. کاوه امینی از شهر دارا بینو گفته.
من همیشه دوست دارم یه دختر خیلی چاق داشته باشم.
برای چی آخه؟
200 کیلو به بالا.
200 کیلو دختر
خیلی بامزه است. بری لپشو میکشی
میمونه رو دستتا.
لپشو میکشی کامون برگیره
تا آخره اون باید لپشو میکشی فقط. امادو ببین میگه بهترین گلی که زدم دیروز بود، رفتم خواستگاری و جواب رد شنیدم. این کجاش گل بوده آخه؟
گلش خرزره.
گل خوردی؟ نه گل خورده.
گل خرزره بوده. گل به خودی زده.
فهمیده که اشتباهی کرده.
خرزره بوده.
آقا ببینم حالا که این حرفا رو زدی، اصلا این موسیقی جوریه.
آ مهدی من دهنم قرصو. مهدی من چیزی نمیگم راجع به قضیه تو تخیل.
خودت با منه.
قضیه چیز گفتی؟
بگم یعنی اسمو؟
نه من
وانته؟ نه بابا نمیشه که بلش کن
بچه ها بذاری دست ها بذارم رو سیم آه گذاشته.
چه آروم هم میذاری،
چه بامزه، هر دفعه دستشو میذاره،
حالت فیدون پیدا میکنه.
آره دست میاد تا اینجای سیم میاد جلوشو میگیرم.
حالا میشه یه دقیقه ول کنی ببینیم چجوری میشه؟
ولش کنم
بذاری یه ذره بازی کنیم بذاری
ول کن دسته تو توپلتر زودتر قد میشه بذار
ول کن آقا آقا ول کن دستو آقا ای بابا ول کنم دستمو ول کنید دیگه با سیم بازی میکنن خانم مراد حسین من اصلاحی میکنم. ببینم این پسره هی میگو من میندازم بعد کرونا چطور شد دیشب ازدواج کرد؟ آره
نمیدونم
چی نوشته چیزی ننوشته آخرش
بخاطر کرونا با جمعیت کم گرفتیم رفت.
نه بابا
نه. فقط پدر مادرش بودن اینا نوشته.
آها پدر مادر
پدر مادرش عقد خوندن و
خب خب واقعا تبریک میگیم بهش و خوشحالیم که چندین بار پیامک داد به برنامه ما. همینجا این دوست عزیز
هی میگو با عرض سلام شهبالم امشب عروسیم خیلی خوشحالم بعد به هم میخورد
به هم میخورد به خاطر
دیگه
کرونا
دیگه دیشب بنده خدا گرفته.
خب خدا رو صد هزار مرتبه شد امیدواریم که همچنان بالو پر داشته باشه و کسی بالو پرشو بعد این قضیه نچین
نپره
بپره آه نه آره نپره اون کار
شبا بپره شب پره.
خب آقای امیر عزیز در مورد محلات دیگه چی داریم واسه
خب یه رفتیم سمت شهر نراق به عنوان شهر آسیاب ها شهر بسیار زیبایی که آسیاب های آبی زیادی رو داره. حدودا 15 آسیاب آبی رو این شهر زیبایی نراق داره. اگه یه وقتی هوس قدم زدن در کوچه پاک کردید من نراق رو پیشنهاد میکنم. شهری که آب زیادی داره، کشاورزی خاص خودش رو داره و این آسیاب های آبی رو دیدم به نظرم یه لذت خاصی برای ما داره که کمتر این شکل
آسیاب های آبی
بله به خاطر آبی که داره رودخانه هایی که هست.
بعد دایی این که محلات و دلیجان و نراق و اینا چقدر فاصله دارن؟
خیلی نزدیک هم شاید یه رو 20 دقیقه فاصله
خیلی کمه فاصله
خیلی کمه و این هم به نام شهر جاودان بوده نراق نراق بوده بعد شده نراق. اینا همه شهرهای قدیم ایران بودن به خاطر اون همیشه سخنا گزیدن در جایی بوده که آب بوده
درسته
روشنایی بوده به این خاطر اونها رونق بوده جمعیت بوده و از گذشته تا به امروز قرار داشته. نکته مهمتر اینجا بازارچه خیلی زیبایی داره از زمان قاجار آب انبارهای خیلی خوبی داره یخچالهای طبیعی خیلی خوبی داره و نراق هم به عنوان یک شهری که من دعوت میکنم برید در کنار این بسته گردشگری خیلی خوب شاید جالب باشه این نراق در کنار مشهد اردهال آرامگاه سهراب سپهری شاید کمتر از نیم ساعت فاصله باشه و خیلی خوبه که ما وقتی سفر میکنیم همه چیز رو میبینیم آب گرم غار آتشکده ها به قول معروف غذاهای سنتی خانه های قدیمی کوچه باغ ها همه اینها رو شاید در یک روز یا دو روز ما میتونیم در کنار هم ببینیم. گفتم که از این بابت هم شهر نراق شهر زیبای دلیجان شهر زیبای محله در کنار این روستایی مثل روستای جاس همه اینها در کنار هم برای اینکه حال و هوای ما خوب باشه زیباست. حالا ببینید که ما صحبت میکنیم الان صدای من گاهی اوقات توپق نیست این صدا میگیره به خاطر آلودگی هواست.
بله.
اونجا اینقدر هوا لطیف و زیباست که به نظر من روح انسان تازه میشه. غذاها رو گفتیم، یه سری از باسلق رو گفتیم در مورد
ای بابا بله بله ادامه غذاها باز این صدای
قاره من نمیدونستم باسلق سه رسول میگشه آماده شه
واقعا
میگم تون تون میزنن تولید میده تو معده
نه سه ماه
نه واقعا
سه ماه
یه فرایندی رو داره کار فرندش رو باید بگیم شما جالبه
آقا دارین جدی میگی یعنی باسلق سه ماه طول
میکشه یه فرایندی داره که بهتره باشه
یعنی باسلقی که امروز تو مغازه سه ماه پیش تولید شد نه سه ماه
باسلق خاص اونجا حالا من باید بگم که چه چیزهای خاصی رو داره در مورد غذاهایی که داره انواع آش‌ها رو داره مثلا آش ترخینه رو داره آش خیار داره
خیار
یه نوع آشی داره که
اسمش آش خیاره
واقعا خیار چنبرهایی که شهریور ماه حالا اینا تو استرس
رنده میکنن احتمالاً
نگه میدارن توی فریزر در قسمت‌های مختلف به قول معروف آش می‌ریزن و در فواصلی از سال میخورن
من اولین بار تو زندگیم آش خیار شنیدم
آره منم اولین بار بود شنیدم
ولی میخوری حتماً این صدا رو
نمیدونم همین برای همین پرسیدم که رندش میکنن یا اینکه نه همینجوری مثلا حلقه
هر کسی با علاقی که داره نانهای مختلفی که در استان مرکزی وجود داره حالا تو عراق نان فطیر اصطلاحا وجود داره پس با غذاهایی که اونجا هست زردالو آلو اینها
این
خیلی زیاده
به نان فطیر ربط داره
ربط داشته باشه یه جور ضرور مثلا حتما ربط داره خب اونجا میتونه از خوشپزی ها دریافت بکنی من میخوام بگم
خوشپزی غذا... چیه؟
مثلا نونهای سنتی که میپزن و خشکه مثلا
خشکپزی
خشکه یعنی این نیست که ماهیتش این نیست که
زیاد میمونه
احسن ماهیتش اینه که خشک باشه و ما بتونیم با سبزی معطر و پنیر محلی میل کنیم
چقدرم خوبه مثلا میگم به جای این چیپس و پفک که گاهی اوقات ما مثلا به عنوان تنقلات استفاده میکنیم نون خشک های محلی خیلی برای سلامتی بدن بهتره
کاش مردم منو میدیدن بعد ببینم باز به بچه هاشون نوشابه میدادن بخوره
خب نه تو اگه این حرفو میزنی ما از تو یه دو تا دونه عکس گرفتیم وایسادی روبرو نیم رخ شدی دیگه هم عکس نمیگیری مردم هم ده ها بار به ما گفتن آقا چرا از یاشاریش عکسی منتشر چرا آخه نمیخوای
به میخندن
کسی به تو نمیخنده یاشار
20 نفر کامنت نوشته بودن بشکه
نه اینطوری نیست خب طبیعیه خب هستی واقعا برای من مینویسن شلنگ اشکال داره هستم دیگه ما واقعیت‌ها رو قبول می‌کنیم.
دایه داشت غذا.
همچین شد دایه دیگه دایه امیر نیست. دیدی چیزی نمی‌ماسه؟
مثلا آش رو گفتیم، غذاها رو گفتیم. مثلا در مورد کاچی گفتیم اینو دسر ایرانیه. آها. مثلا شما وقتی که قبل از غذا این دسر رو می‌خوری، خب البته یه ذره هم چرب و چیلی و خیلی خوبه. خب آخر برنامه هم هست، جمع‌بندی کوتاه هم
داشتیم. آخر برنامه با غذا بسته بشه.
آره. یکی از انواع گردشگریایی که ما گفتیم گردشگری غذاست، همون شکمگردی که شما خیلی دوست دارید. دیدید که استان مرکزی مردم... هم که کمتر شنیدین در صنعت گردشگری غذاهایی که داره، نوع بناهایی که اونجا هست، صنایعی که اونجا هست و تمام این چیزها یه جاذبه پنهانه. امیدوارم که در صنعت گردشگری در بعد از به قول معروف ویروس کرونا تجدید نظری بشه در بسته‌های گردشگری اینجا ها هم شناخته بشه و این استان زیبای مرکزی که قطب صنعتی ما هست به عنوان قطب گردشگری ایران هم
انشالله خیلی ممنونم
خیلی متشکرم
مردم عزیزی درخواست داشتن
بعد آخر گفتم من عذرخواهی میکنم اگه یه وقتی توپقی بود به خاطر این مشکل
نه همه من حواست. از همه بیشتر اینجا سرفه میکنم معمولا به خاطر همین آلرژی که وجود داره خدا خیرشون بده که از ما میپذیره اما امیر جان از شما تشکر میکنم پدر بزرگ جان
جانم
ممنون
از شما هم ممنونم
خواهش میکنم بچه من برم پیش
رفیقم خداحافظ دیگه داره میره خب آخر برنامه است از همین شما به خاطر شنیدن این برنامه تشکر میکنم تو ممنون تو بگو تشکر تو بکن یه چیزم از تو میخوام
ممنون یه درخواست های مکرر مردم رو میخوای بگی
من آره میخوام
مردم عزیز ممنون درخواست مردم رو بگو
درخواست مردم این بوده که آخر برنامه رو با صدای زیبای شکمه
شکمه بنده
یا شاه خب بذار
موسیقی یه ذره بیاد پایین که صدا من قشنگ بولد بشه دیگه
خب برو بسیار عالی خدا نگهدارتون تا هفته آینده
بشه مردم ایران زمین
ساعت 8 صبح رو از پخش رادیو جوان خدمت شما دوستان عزیز اعلام می‌کنم. امیدوارم هر جایی که هستین سالم و سلامت و سرخوش باشین. دعوت می‌کنم بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی شنونده به امید دیدار باشین.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، ایمن، راحت با طراحی مدرن، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
خورما کپ کاف کم قند و خوش رنگه، میده بم انرژی پای دلم براش تنگه. خورما باید فقط باش لاکی، خواب از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی با فنجون چای، لاکی کولاکی تو ورزش با مایی، لاکی کولاکی همیشه هر جایی مایی، لاکی کولاکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمین بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباساتم سفید باشه، یه لکه کوچیکش دودید باشه. اما وقتی آبسه تو خونتونه، خیالت راحت راحت میشه. بازی کن خوش باش، خوش بگذرون، تو نه آبسه از پرمشو بدون.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
همه خونواده هر جا که باشن، امشب یاد هم دیگن، شب یلا با انار و فال حافظ و محصولات میهن. همه سلامت باشین، پر از شادی دلاتون، میهن بهترین ها رو آرزو میکنه تا همیشه براتون. از میهن به هم میهن، یلداتون مبارک.
ویژه شب یلدا رسید. بستنی های انار وانیل و هندوان طالبی میهن، شیرینی بخش یلدای هم میهن.
حرف های با تو، تمام حرف های با تو به یقین شنیده می شوند. شنیده که می شوند، آدمی دلش پر می کشد برای دیدن و برای گفتن آخرین حرفهای ناتمام. به امید دیدار. به امید دیدار فرصتی است برای از تو گفتن و از تو شنیدن. محملی در فضای مجازی برای به اشتراک گذاشتن موضوعات مهدوی.
به امید دیدار.
به امید دیدار مستندی است که می‌پردازد به موضوعات عمیق مهدوی. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
حوصله‌ام حسابی سر رفته بود. تلویزیون رو روشن کردم ببینم چی داره. داشتم شبکه‌ها رو عوض می‌کردم تا یه برنامه دلخواه خودم رو ببینم. یه دفعه روی یه شبکه میخکوب شدم. تلویزیون داشت یه فیلم خیلی خاطره‌انگیز رو نشون میداد. فیلمی که هیچ وقت به نظر من کهنه نمیشه. فیلم رنگ خدا.
چیه؟ هیچ کی منو دوست نداره. عزیزم منو دوست ندارم، چون بینایی ندارم. همه میکنند دستم رو فرار کنم. اگه چشم داشتم میرفتم مدرسه ایرسا، همه ی بچه های روستا میرن اونجا درس میکنن، غیر از من که باید برم مدرسه نامیرم که اون بر دنیاست. معلم میگه خدا شما نامینه ها رو بیشتر دوست داره چون نمیبینید، ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نامینه ها نمیگرد تا اونو نبینید. علی هم گفت خدا دیدنی نیست، همه جا هست، شما میتونید اونو حس کنید، شما میتونید با دستاتون ببینید. خدا من همه جا رو میگردم چون بلاخره گردی دستم به خدا بگرم همه چیز رو بهش بگم، حتی هر چی توی دلم هست.
همیشه از بچگی این سوال تو ذهنم بود که خدا رو میشه دید یا نه. یادمه یه بار تو عالم بچگی فکر کنم 5 سالم بود یا 6 سالم نشسته بودم پای تلویزیون و زل زده بودم به کعبه. مامانم پرسید چی کار میکنی مجید؟ گفتم نشستم ببینم خدا کی از خونش میاد بیرون ببینمش. انقدر مامانم بهم خندید که نگو. به ذهنم رسید که شاید بچه هم از این خاطره های بامزه داشته باشن. گفتم چقدر خوبه که این خاطرم رو بنویسم و بفرستم تو گروه تا سر صحبت باز بشه و اونا هم خاطره هاشونو بگن. گوشیمو برداشتم و شروع کردم به تایپ کردن. پیامو که فرستادم تو گروه چند دقیقه بعدش بچه ها شروع کردن پیام دادن. محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
همه میدونن که خدا رو نمیشه با چشم سر دید، ولی به نظرم خدا رو با چشم دل خیلی خوب میشه دید. دیروز تو فضای مجازی یه کلیپ دیدم، خدای خیلی عجیب بود. زیر فیلم نوشته بود وقتی خدا خودش رو نشون میده. باز کردم ببینم چیه. نشون میداد یه بچه 2-3 ساله که با مادرش اومده بود بیرون، یهو رفت وسط خیابون. مادرش هم که پشتش به خیابون بود و سرش گرم خرید از میوه فروشی بود، اصلا متوجه نشد. بعد یه کامیون که داشت عقب می اومد قشنگ از روی این بچه رد شد. من که به خودم گفتم وای چه مرگ دلخراشی، بیچاره مادرش. اما باورتون نمیشه، وقتی کامیون کامل از روی بچه رد شد نشوند بچه صحیح و سالم همونجا نشسته. داشتم شاخ در می آوردم. واقعا خواست خدا بود که زنده موند، وگرنه به حساب کتاب ما مرگش قطعی بود. واقعا دست خدا رو اونجا میشه دید. من خودم هم توی زندگیم از این اتفاق افتاده و واقعا چند بار با تمام وجودم خدا رو حس کردم. بچه ها از اون روز که اون اتفاق افتاده واقعا یه جور دیگه نماز میخونم. قشنگ حس میکنم خدا هست، انگار که جلوی چشامه. همیشه وقتی به این حرفا میرسم یاد این حکایت میفتم. یه روز یه نفر از آقا امیرالمومنین علیه السلام پرسید خدا رو دیدی؟ آقا فرمودن که خدایی که نبینم رو نمیپرستم. طرف پرسید خدا رو چطوری دیدی؟ آقا فرمود خدا رو با دلم دیدم نه با چشمم. واقعا هم همینه بچه ها، خدایی که نشه ببینیش نمیتونی خوب بندگیشو بکنی. باید حضور خدا رو حس کنی، انگار که جلوی چشاته.
حرفای محمد خیلی منو برد تو فکر. همه ماها تو زندگیمون از این خاطره ها داریم، اتفاقاتی که توی اونا دست خدا رو خیلی واضح دیدیم و به قول معروف خدا خودی نشون داده به ما. به نظر من خدا این اتفاقا رو سر راه ماها قرار میده تا بهتر بتونیم بندگیشو کنیم. چون به قول محمد واقعا اگه کسی بخواد خدا رو خوب بندگی کنه باید خدا رو با چشم دل ببینه و حضورش رو حس کنه. به خودم گفتم وقتشه به استاد فرهمند پیام بدم و از ایشون بخوام در این مورد برام توضیح بدن. سوالم رو تو خصوصی برای استاد فرستادم و ایشون هم این پیام صوتی رو فرستادن.
طرف آمد خدمت امام صادق گفت ها جانو ارنی ربک، خدا رو من نشون بده، یا خدا چیه به نقل دیگری، خدا رو بگو چی هستن. حضرت فرمودن هل رکبت السفینه قط، تا حالا سوار کشتی شدی؟ حالا در واقع امام صادق علیه السلام در اینجا دارن یک تجربه شهودی او رو برای او یادآوری میکنن. سوار کشتی شدی؟ گفت بله. طوفان شده؟ بله. در وضع ناجوری قرار گرفتی؟ بله. تعجب کرد که امام صادق علیه السلام چگونه اینها رو در واقع دارن کل حوادثی که پیش برای او پیش آمده رو دارن مرحله به مرحله میگن. کشتی شکسته؟ بله. افتادی تو آب؟ بله. به یه تخت پاره چنگ زدی؟ بله. از همه جا ناامید شدی؟ بله. آیا نقطه‌ای بود که در آن لحظه یأس از همه خلق به اون متوجه باشی و بدانی او توان نجات تو رو داره؟ بله. حضرت هم ذاکه هو الله. این معرفت که در واقع او متذکر به معرفت فطری شده در ذرا، بلایی به سر او آمده و غبار زدایی شده. همیشه هم لازم نیست بلا به سر ما بیاید، ولو اینکه متاسفانه اکثر ما با خودمان کاری کرده ایم که عمدتاً در ذرا متذکر به معرفت الله میشیم، یعنی یهو که تصادف میکنه داره نابود میشه یک مرتبه متذکر به الله میشه، به الله. وجود مقدس خاتم النبیین به جناب ابی ذر غفاری در اون وصیت بسیار مشهور و معروفی که ابوالاسود دوعلی از جناب ابی ذر در ربض نقل کرده و مرحوم مجلسی یک جلد کتاب نوشته به قطع مثلا 600-700 صفحه در شرح این وصیت به نام عین الحیا به زبان فارسی، و بارها این کتاب به مدل‌های مختلف چاپ شده، تعریب شده، تصحیح شده و عرض به محضر شما که به شکل منقحی چاپ شده. جمله اول اون وصیت اینه، وجود مقدس خاتم النبیین به جناب ابی ذر فرمان اعبد الله کأنک تراه، یه جوری خدا رو بپرست انگار داری میبینیش. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. بله، خداوند لا یجسد، لا یجسم، خدا جسم نداره، خدا جسد نداره، خدا مرئی نیست. مرئی به معنای چشم سر، به معنای مشاهده عیان، با عین، عین سر، با چشم سر دیده نمیشه. ولیکن رأت قلوب به حقایق ایمان، بیان امیر علیه السلام. در اونجا وجود مقدس خاتم النبیین به ابی ذر میفهمن که اعبد الله کأنک تراه، اصلا بندگی خدا وقتی معنی داره که تو در واقع انگار داری خدا رو میبینی.
عجب جمله‌ای، بندگی خدا وقتی معنی داره که خدا رو ببینی، یعنی وقتی که حضور خدا رو با دلت حس کنی. بعد استاد فرهمند به یه فراز تاریخی اشاره کرد که توی اون دست خدا رو خوب میشد دید، وعده خدا به مسلمونا در جنگ بدر.
خداوند وعده میدهد به خاتم النبیین که آقا اموال شما رو مشرکین گرفتن، الان شما با اینها مواجه شید در مقام جنگ و شما بر اینها پیروزید. وجود مقدس خاتم النبیین اون بزرگوار دچار تردید نیست. حالا باید همین ایمان خودش رو به این مؤمنین تازه مسلمان شده هم منتقل کنه. به اونها میفرماید که آقا خداوند وعده داده که ما رو یاری خواهد کرد، با اینا بجنگیم. چیزی که نوشتن در مورد عرض به محضر شما تعداد سپاهیان وجود مقدس خاتم النبیین در نبرد بدر، در غزوه بدر، یک عددی است که این عدد تبدیل به نماد شده، 313 نفر که بعد شده تعداد اصحاب خاص وجود مقدس ولیعصر علیه السلام در هنگام ظهور. این سپاه 313 نفره این گونه نوشتن که 70 تا شتر داشتن، کلن 2 دونه اسب داشتن، یه تعداد محدودی هم شمشیر و زره. تعداد سپاه مشرکین رو لااقل 3 برابر اینها نوشتن که 1000 نفر بودن لااقل، تماما تا بن دندان مسلح و تازه. این نکته اجتماعی رو هم در نظر بگیریم که مشرکین اطمینان داشتن نسبت به جایگاه خودشون، مسلمون ها به جهت اجتماعی هنوز مستقر نیستن، مشرکین عقبه و همپیمان و خلاصه کسانی که همتیم اینها بودن زیاد داشتن، سمپات خیلی داشتن در سراسر شبه جزیره، مسلمون ها خودشون بودن و خدای خودشون، آمدن و سفارایی کردن. حالا از قرطبی به دست ما رسیده که یکی از مسلمان ها گفته که قبل از جنگ بعد به یکی دیگر از مسلمان ها همچی سوالی کرده بوده، گفته که تصور میکنی که کفار 70 نفر باشن؟ گفت گمان میکنم 100 نفرن. میگه ولی وقتی جنگ تمام شد به ما خبر دادن 1000 نفر بودن. یعنی مراتبی از اعجاز هم در همین در واقع ایمان به وعده، در کنار ایمان به وعده الهی که در مسلمان ها بوده به چشم خورده. حالا باز جای دیگه ای این آیه قرآن رو در واقع سوره مبارکه انفال هست، خداوند میفهمد از تستغیثون ربکم، به استغاثه افتاده بودن، در نقل داریم پیامبر چقدر دعا کردن، فاستجاب لکم، خداوند مستجاب کرد اون استغاثه شما رو، که انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. بعضی وقتها شیوه امداد بیان نمیشه، یه خدا کمکتون میکنه، شما بعد فقط ایمان پیدا کنی به وعده الهی که گفته خدا کمک میکنه و بری جلو. صریح لفظ قرآن سوره مبارکه انفال آیه 9 تعداد رو هم خدا بیان میکنه، 1000 تا فرشته من میفرستم. و این قصه آثارش رؤیت میشه و در تواریخ اهل سنت و شیعه نقش شده، به دست ما رسیده که اینها در این نبرد حضور پیدا کردن و در واقع با اینکه دیده نمیشدن ولی موجب انجاز وعده الهی شدن. در کنار اون یک اعجاز روانشناختی هم اتفاق افتاد. اون چی بود؟ سپاه مسلمین، اینها منصور به رعب بودن. آیه شریفه 12 از سوره مبارکه انفال، من خدا خواهم انداخت، القا خواهم کرد در قلب کسانی که کفر ورزیدن، یعنی سپاه روبروی سپاه خاتم النبیین، رعب رو. رعب به معنی وحشت، انسان مرعوب، انسان وحشت زده است. سألقی، به زودی میاندازم در قلوب کسانی که کفر ورزیدن رعب رو. در همان سوره انفال که خداوند متذکر جریان بعد میشود، بعد از اون آیاتی که اشاره کردیم بهشون، در آیه شماره 17 این سوره خداوند میفرماید که فلم تقتلوهم، مسلمون ها نشینید پوز بدید، ولکن الله قتلهم، 300 تا بودید با یک لاجستیک بسیار ضعیفی، کلن دوتا اسب داشتید، بر سپاه تابون دندان مسلح با تعداد فراوان اسب و سوار نظام مشرکین شما رو پیروز کردیم، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این نبرد نبرد شما نبود که پیروز بشید، خداوند وعدهش رو محقق کرد.
از حرفای استاد فرهمند به یه نتیجه جالب رسیدم. یکی از جاهایی که خدا رو میشه دید توی وعده های خداست، وعده هایی که ظاهراً تحققش غیر ممکنه و به حساب کتاب بشری محاله، اما خدا با تمام خداییش برای محقق شدن وعدهش میاد وسط، و اونجاست که واقعاً میشه قدرت خدا رو دید. ادامه یه صحبت های استاد فرهمند اشاره بود به همین مطلب در مورد بزرگترین وعده خدا، یعنی وعده حاکم شدن عدالت به تموم عالم و پیروزی مؤمنان بر همه طاغوت‌های دنیا.
امروز یک نگاهی به سرتاسر گیتی میاندازی شما، باز میبینی همون نسبت برقراره، یعنی جایگاه اجتماعی منکرین امام زمان در بالاترین درجه ممکنه، همان نسبتی که مشرکین داشتن در سرزمین جزیره العرب. تعداد مسلمانان قلیل، امکاناتشان کم، عده و عده کم، در برابر سپاهیان تا بن دندان مسلح منکرین امام زمان. وقتی خداوند